سلسله مباحث استاد بناهیان با موضوع عظمت بارگاه ربوبی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابو القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم الا اعضائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیشب بحث ما درباره عظمت بارگاه ربوبی بود و اینکه ما باید سعی کنیم این عظمت رو درک کنیم. یک عظمت بی‌نهایتی که مقابل ماست و ما البته زمان حقیقی که این رو درک خواهیم کرد قیامت خواهد بود. برای درک این عظمت هم لیاقت میخواد که اگه کسی در طول زندگیش این لیاقت رو به دست نیاورد، از لحظه جان دادن این لیاقت رو شروع میکنه به صورت اجباری تا حدی پیدا کردن. چون همه در صحرای محشر به نوعی به محضر حضرت حق میرسن، همه در روز قیامت به نوعی خدا رو ملاقات میکنن، حتی اهل عذاب، به جز یه عده محدودی که خداوند متعال در قرآن فرمود لا یکلمهم الله، خدا با اینا حرف نمیزنه و حتی نگاهشون هم نمی کنه. معلوم میشه این عذاب یه عذاب مضاعف ویژه است که به بعضی ها داده میشه. امام صادق علیه السلام هم فرمود این عذاب به سه گروه داده میشه، یکی قاصبین حق ولایت، یکی به کسانی که جنگیدن با امام معصوم، یکی به کسانی که برای این دو گروه یک ذره اسلام قائل بشن، ایمان قائل بشن. کسانی که اینا رو 2000 ارزش قائل بشن، اونا دیگه ظاهرن هیچی از ملاقات خدا روز قیامت نخواهند فهمید، بقیه میفهمن. برای اون ملاقات لیاقت میخواد، لیاقت یا اختیاریه یا اجباری. اختیاریش در اختیار شماست، در طول دنیا به دست بیارید انشاءالله ما هم پشت سر شما راه بیفتیم. اجباریش از دم جان دادن شروع میشه، یا من فی الممات قدرتو، یا من فی الحساب هیبتو، هیبت او در حساب، قدرت او در مماته. اونجا تازه قدرت و عظمت شأن پروردگار رو شروع میکنی به دیدن. قبل از اون ما باید عظمت پروردگار رو ببینیم، لمس کنیم. عملیاتی که ما برای لمس عظمت پروردگار، احساس عمیق عظمت پروردگار داریم، نماز، عملیات مثل حج که کمی در این باره صحبت کردیم با هم دیگه شب قبل، و بعد اواخر بحث رسیدیم به این که علی ابن ابی طالب علیه السلام مظهر اسم علی پروردگار هستند و تجلیگاه علو و عظمت پروردگار و تمام ویژگی های خاص و منحصر فرد، منحصر به فرد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم برمیگرده به این موضوع. امشب فرصتی است که در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام بیشتر صحبت بکنیم. برای درک عظمت پروردگار میتونیم به درک عظمت علی ابن ابی طالب بپردازیم، و اگر عظمت پروردگار رو درک کنیم میتونیم عظمت علی ابن ابی طالب رو هم درک کنیم. اگر عظمت حج، که اساساً میدونید دیگه حج رو خداوند متعال در قرآن کریم وقتی میخواد از فلسفهش سخن بگه از عظمت، از کلمه عظیم صحبت میکنه، و من یعظم شعائر الله، کسی که تعظیم بدارد نشانه های پروردگار رو، یعنی حج عظمت قائل شدن برای نشانه های خداست. حج همون مثالی که به تفصیل دیشب ازش صحبت کردیم، خدا میخواد عظمت خودش رو به ما نشون بده، تو این عالم ماده چیکار بکنه خدا تا ما بفهمیم؟ باید محرم بشی وارد خانه کعبه میخوای بشی، بعد احکام بسیار پیچیده و سنگین و رفتارهای مناسکی خاص، هفت دور به این سبک بچرخی، بعد نمازم خودش یه مناسک خاصه، تو روال زندگی طبیعی آدم ها نیست. خب دو طرف است، رابطه بین علی ابن ابی طالب علیه السلام و عظمت پروردگار، و حج به عنوان نشانه پروردگار باید تعظیم بهش بشه، و من یعظم شعائر الله، و خانه کعبه میشه زایشگاه علی ابن ابی طالب علیه السلام. من نمیدونم ما توجه داریم به این معنا یا نه. یه بار حضرت امام یه کلمه خیلی گیج کننده ای بیان فرمودن که یعنی میزد به ملاج آدم و آدم ده دور دور خودش میچرخید دفعه. حضرت امام فرمودن که قدیر مفتخر است به علی ابن ابی طالب علیه السلام، نه علی افتخارش به قدیر باشد. یعنی چی این حرف؟ پیامبر خوشحال است که جانشینش علی شد، خدا خرسند است از این که علی امیر مؤمنان قرار گرفت. یعنی تمام عظمت امارت امیر المؤمنین علی علیه السلام از سرانگشتان لیاقت او می بارد. گویی باید گفت علی عظمتی است فراتر از این مقاماتی که ما برای او می بینیم. گویی باید گفت امیرالمؤمنین حقش با چنین مقامهایی ادا نمیشه. روز قیامت هم خواهیم دید روایتاش هم هست، این حرفا ذوقی نیست. روز قیامت می بینیم علی امارت بر مؤمنین امت اسلامی رو نداره، امیرالمؤمنین امارت بر کل صحرای محشر، 124,000 پیغمبر، 124,000 نفر از میلیاردها انسانی هستن که در صحرای محشرن، همه تحت امارت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. روایتش خیلی مکرر و متواتره و روشنه. تازه اگه بشه اینجوری حساب کرد، اینجوری ما وارد حساب بشیم، حساب کتابای یه مقدار ضعیفی هم از این. مثلا شما اون تعداد آدم رو میخوای رو اون تعداد آدم بگی عظمت علی ابن ابی طالب اینقدره. خیلی محاسبه سطحی و ساده ای اینجوری محاسبه کردن. ولی حضرت امام فرمود قدیر به علی ابن ابی طالب مفتخر است. خیلی سخن بلندیه. اگر این سخن حضرت امام رو بپذیریم باید چی بگیم؟ باید بگیم این خانه کعبه بود که تمنا کرد که علی در این خانه به دنیا بیاد و مفتخر بشه به میلاد علی ابن ابی طالب علیه السلام. البته شما میدونید این سخن بعدی نداره. ما میبینیم در روایت میفرماید حرمت مؤمن، مؤمن حقیقی خلص از حرمت خانه کعبه بالاتره. اون تا هر چیزی یه حکمی داره، احکام خانه کعبه اینه. نمیخوام خانه کعبه رو حرمتشو بیارم پایین، میخوام یه مقدار بعضی ها یه دفعی از سر یه رازی که اون راز رو میخوایم در موردش صحبت بکنیم با این حرفا مستنکرانه برخورد میکنن، میخوام میگیم حالا زیادم انکار نکن، باید نیست این حرفا درست باشه. اذن گرفت حضرت فاطمه بنت اسد، دعا کرد که بیاد فرزند دلبندش رو در خانه کعبه به دنیا بیاره، سیر و سلوکی انجام داد، مناسک خاصی انجام داد که به این لیاقت برسه، در رو کسی باز کرد. ببخشیدا، این مثل این که دیوار خانه کعبه است که شکافته شد، از فاطمه بنت اسد خواست که وارد بشه، او تمنا کرد، او مفتخر است به وجود علی ابن ابی طالب. حج و خانه کعبه محل تعظیم نشانه های خداست. وقت علی ابن ابی طالب باید تو خانه کعبه به دنیا بیاد، به همین دلیل اسمش علیه و علی بودن اسمش معناش این هست که تجلیگاه علو و عظمت پروردگاره. خب، در حالی که احمد و محمود، حسن و حسین، رضا و دیگر اسامی خوبی که برای ائمه هدا علیهم السلام هست، می‌بینید که چگونه مظاهری از اسامی جمالی پروردگار هستند، اسماء جمالی پروردگار عالم. این کجا که اسمی مظهر زیبایی پروردگار و لطف پروردگار باشه، این کجا که اسمی مظهر علو و عظمت پروردگار باشه، اثرش در جان انسان ها فرق میکنه. اگر اسمی مظهر رحمت پروردگار بود و با مهربانی حضرت حق ارتباط داشت، خیلی ها رو میتونه جذب بکنه. اما اگر اسمی مظهر علو و عظمت پروردگار بود، مستکبر رو نمیتونه جذب کنه. مستکبر میخوره به دماغش این اسم. لذا پیامبر اکرم فرمود که علی جان، منافق نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. این ظاهراً باید اختصاص به امیرالمؤمنین داشته باشه. ما میدونیم همه امامان ما امیر مؤمنان هستن، اما کلمه امیر که دوباره توش اون علو و عظمت هست، شاید به همین دلیل اختصاص پیدا کرده به امیرالمؤمنین. خودشون فرمودن فقط باید علی ابن ابی طالب بگید امیرالمؤمنین، بقیه فرزندان امیر المؤمنین امام هستن. کلمه امیر دوباره صرفا برای حضرت استفاده میشه. علی جانم، منافق نمیتونه تو رو دوست داشته باشه. دنیا رو عسل بکنی بهش بدی نمیتونه. چرا نمیتونه؟ شاید ما بتونیم بپذیریم که این وضع برای امام حسن و امام حسین نیست، این وضع برای امام رضا نیست، این وضع برای امام باقر و امام سجاد نیست. شاید بتونیم اینو بپذیریم. علی جان، تو رو نمیتونه دوست داشته باشه منافق. تو یه خاصیت ویژه‌ای داری. چرا امیرالمؤمنین علی علیه السلام وقتی مظهر علو و عظمت پروردگار بود، هر کی تو دلش علو و عظمت و نمیدونم احساس کبریایی داشت، با علی ابن ابی طالب نمیتونه کنار بیاد. نمیتونه دیگه. دو تا پادشاه زیر یک آسمون جا نمیگیرن، دو تا درویش روی دونه فرش جا میگیرن. حالا اون ضرب المثلی که به هر تعبیری به کار میبرن. خدا خواسته علی امیر مؤمنان باشد و پادشاه عالم. این پادشاهی و او رو صحرای محشر ما خواهیم دید، مظهر اسم علی پروردگار عالم باشه. هر کی یه ذره تو دلش علو داشته باشه، با علی ابن ابی طالب نمیتونه کنار بیاد. حتی ممکنه با پیغمبر بتونه کنار بیاد، هرچند علی ظاهر، هرچند سطحی، هرچند بی ثبات، ولی همین جوریشو میتونه. نمونه اعلاش هم همون کسی بود که قدیر خم اومد گفت یا رسول الله، خدا فرموده علی جانشین توه.
آقا فرمود بله. خب بگو خدا همین الان من نابود کنه، یالا بگو من اصلا نمیخوام، زیرا به همه چیو زد. خب حالا علی ابن ابی طالب چه فرقی میکنه با پیغمبر؟ خب تو چرا پیغمبر رو تحمل کردی؟ چرا پیغمبر براش قابل تحمل تر از علی ابن ابی طالبه؟ معلومه اونقدری که علی ابن ابی طالب کفر تکبر او رو در میاره، پیغمبر در نمیاره. همونجا بلا نازل شد، نابود شد. من نمیخوام بگم او ایمانش، ارتباطش، پیمانش با پیامبر صادقانه بود. صادقانه هم اگر نبود اینقدر کفرش در نمی اومد، ولی به علی ابن ابی طالب که میرسید کفرش در می اومد. حالا این چند تا بحث رو کنار هم دیگه جمع‌بندی بکنید. علی ابن ابی طالب با سجده های ما کار داره، سجده های ما با علی ابن ابی طالب کار داره. سجده ما مظهر تذلل و تواضع ما نسبت به بارگاه ربوبی و عظمت بارگاه ربوبی است. اگه سجده های ما حقیقی باشه با علی ابن ابی طالب میانه خوبی خواهیم داشت، و الا نمیتونیم. یک کمی در مورد این علو پنهان در دل صحبت بکنیم. خیلی ها تو دلشون یه استکباری دارن. در روایت هست رسول گرامی اسلام داشتن از راهی رد می شدن. یک کنیزی، حالا یعنی خانمی بردست، سیاه پوستم هست، هیچی هم نداره از این امتیازات ظاهری، ظاهرن خیلی جولی پولی و نمیدونم در به داغونم بوده، در حال جمع کردن سرگین بوده، یعنی فضولات. تو روستاها الان بریدم هست دیگه. بهش میگن خب برو کنار، میخواد پیغمبر رد بشه. میره میخوام برم و اون بر برید. بعضی ناراحت شدن، زن بهت میگین برو کنار یه دقیقه، من کار مهمی داری انجام میدی، فضولات داری جمع میکنین دیگه، حالا پیغمبر داری میاد و اطرافیانش. نمیخوام برم، کارم رو میخوام بکنم. اومد یکی دعواش بکنه، رسول خدا فرمود ولش کن. به ظاهرش نگاه نکنید، ظاهر حقیر و شکسته ای داره، این در درون روحش یه تکبری هست. نمیخواد بره کنار. اینجا علما میگن اصلا داشتن تکبر نیاز به این نداره که حتما شما یه چیزی داشته باشی به اون بنازی. خیلی عجیبه. یکی از رازهای تکبر همینه. بابا آخه تو چی داری بهش مینازی؟ طلحه رو میگی؟ شمشیرزنی بود برای خودش. زبیری میگی؟ آدم یه دندهی بود برای خودش، از یه دندگیش یه شجاعتی به هم زده بود. این کاره بود. بزن بهادر بودن این دوتا. مایه گذاشته بودن. اگه اینا تکبر بکنن، اگه اینا احساس رقابت بکنن، اگه اینا نپذیرن 100% علی ابن ابی طالبو، میگیم بابا یه چیزیش میشه، اینه بالاخره خدا بهش یه دارایی داده، نه تو ظرفیت نداشته، خراب شد. ولی اگر اون کنیز جمع کننده فضولات، اون چه مرگشه؟ تو چی خبرته؟ محمد به ظاهر آدم ها نیست، به موقعیت آدم ها نیست. شما ندیدید بعضی هستن نه سواد داره، نه مواد داره، نه دنیا داره، نه آخرت داره، نه قیافه داره، هیچی نداره. من دیدم ها، بعد وقتی که مثلا یه گپی میزنیم و بحثی از اهل بیت میشه، شاخ و شونه میکشه برای علی ابن ابی طالب. بابا تو رو سننه، به تو چه رفتی داره؟ تو این مثلا طلبکاری؟ چه تا آخر؟ درش یه تکبری هست. نمیتونه. نه پادشاه، نه پادشاه زاده، نه کد خداست، نه تو ده راهش میدن. شاخشونه میکشه برای اعلی مقام عالم خلقت بعد از نبی مکرم اسلام. این دیگه که آدم یاد اون کنیز فضولات جمع کن میفته. علی ابن ابی طالب با نهان خانی دل ما ارتباط داره. ببینید در نهان خانی دل تکبری هست یا نه؟ آنچه از محبت علی ابن ابی طالب به ما فرمودند و اینقدر تأکید کرده اند مال اینه که محبت علی ابن ابی طالب شاخص نبودن اون تکبر است. حتی اگر این محبت یه ذره کم باشه احتمال خطر هست. حالا خودت میدونی دیگه، برو سرتو بزن به دیوار. آقا من نمیشه، نمیخوام، من وقت تو رو خیلی دوست داشته باشم. عنوان صحیفه مؤمن حب الحسین نیست، حب علی ابن ابی طالب است. عنوان صحیفه مؤمن حب فاطمه زهرا نیست، حب علی ابن ابی طالب است. یه ویژگی خاصی تو حضرت هست، یه ویژگی خاصی. محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام، محبت اولیاء خدا عموماً اهمیت داره، عموماً ملاکه، عموماً شاخصه برای آدمیت انسان و طهارت روح انسان. ولی در این میان محبت علی ابن ابی طالب به گونه خاص شاخصه. رو محبت علی ابن ابی طالب حسابی کار کنید. ملاک تهذیب نفسه، ملاک تزکیه نفوسه، ملاک طهارت روحه، ملاک اخلاق کریم است، ملاک فضائل و اوصاف حمیده است. محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام بعد از 1400 سال فرق نمی کنه. بیکار شدید کنار هم مدح علی بگید، یا علی مدح علی ابن ابی طالب بگید با هم. خب یک کمی مدح علی ابن ابی طالب یکی بخونه ببینم. این فرهنگ شیعه است. جمع میشید تو عروسی، خب یکی مدح علی ابن ابی طالب بخونه ببینیم. آنان باید دلها بلرزد، به شور بیاید، به شعف بیاید، هیجان لبریز بشه انسان قلبش از هیجان نسبت به مولا. یک کسی هم نمید حرف مفت بزنه بگه آقا همش عزا، همش عزا. ما که حسین حسین نکردیم، که علی علی کردیم. مدح علی ابن ابی طالب گفتیم، ذکر علی ین عباده. مثلا این کلام شریف پیامبر اکرم رو ببینید. یه بار من میگیرم شما اصلا ترجمهش رو گوش بدید. ذکر علی ین عباده یعنی چی؟ عبادت یعنی چی؟ بندگی. درسته؟ بندگی یه عبارت دیگه هم تو فارسی داره. یعنی چی؟ مثلا بنده. یه کلمه دیگه هم هست مترادف بنده. چی؟ برده. درسته؟ عبد یعنی برده. عبادت یعنی بردگی. ذکر علی ابن ابی طالب بردگی است. بردگی خدا البته معلومه، ولی ببین زدتت نگو فرموده شازدگیش، شازدگیست. ذکر علی ابن ابی طالب شازدگیست، کار شاهان است، کار عبدهاست، عبودیت کردن است، افتادگی درش هست، لحت میکند، داغانت میکند، مچالعت میکند، تکبرت را میکشد. میگه روسشو کشی، تکبرتو میکشه بیرون. ذکر علی ین عباده، ذکر علی تو رو عبدت میکنه، از ارباب بودن درت میاره، شاخشونت میشکنه. ذکر علی ین عباده شاختو میشکنه. ذکر علی ین عباده، ذکر علی ابن ابی طالب گردنتو میشکنه. عبادت یعنی همین دیگه. من زیاد سعی نمی‌کنم چیزی بهش اضافه کنم، فقط شما عبادت رو عمیق نگاه کنید. تکبرتو میگیره. بعد یه کلماتی رو آدم میشنوه از رسول خدا. رسول خدا مأمور تزکیه مردمه. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اول تزکیه کن، بعدن تعلیم بده کتاب و حکمت را. هر جا خدا در قرآن فرموده از رسالت انبیاء رو به همین ترتیب فرموده است. یک بار به ترتیب دیگری آمده است، اون هم از کلام پیامبری است، از کلام دیگری است، مثلا به نقل از اوست، نه به فرموده مستقیم پروردگار عالم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. آقا حتما میخوای بگی یزکیهم یعنی با علی. خب آقا بپس با چی؟ وقتی کسی تکبرش زائل نشه از چی تزکیه شده؟ وقتی کسی تکبرش زائل شد از ام الفساد نجات پیدا کرده. اصل تزکیه از بین بردن تکبره. تکبر با علی ابن ابی طالب زائل میشه. خب معلومه. اگرم با نماز زائل بشه شاخصش اینه که به علی ابن ابی طالب تواضع کنه. پای علی در میونه. خب یزکیهم هم میتونه معناش این باشه که به عنوان یک مصداق بسیار مهم، یعنی با علی یزکیهم. یه عبارت دیگه ای رسول گرامی اسلام داره که باز خیلی قرین و شبیه همین معناست، که میفرماد انا مدینه العلم و علیون بابا، من مدینه علمم. مگه معنا نبود من تعلیم بدم؟ یعلمهم الکتاب و الحکمه، معلم. میفرماد من مدینه علمم که بناست چیکار کنم؟ تعلیم کتاب و حکمت بدم. اما قبل از تعلیم باید چیکار کنم؟ بفرمایید شما با صدای بلند تزکیه کنم. در این عبارت هم همین رو میفرمد. من انا مدینه العلم و علیون بابا، باید از علی رد بشی. باب علی. آقا کسی، شما به جواب به من بدید، کسی تزکیه نباشه تعلیم به دردش میخوره؟ فایده نداره. اول تزکیه بشه. کسی از باب علی ابن ابی طالب ورود پیدا نکنه به شهر علم راهش میدن؟ علی ابن ابی طالب خاصیتش چیه؟ علیه. غلو درون آدم رو داغون میکنه دیگه. یا علی علیه یا تو. نمیشه تو گنده بک باشی بیای مقابل یک با عظمتی به پذیری عظمت او رو. نمیپذیری. فرمودن و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا. اساسا ولایت ائمه هدا عامل تزکیه است، یا که تعابیر ذوقی نیستش که عزیز من. اینا همه حرفای روشنی، فقط این مقدار عمیق بشیم بذاریم کنار هم دیگه اینا رو، بعد باش زندگی کنیم. به ابن عباس میگفتن شما منافقین رو از کجا تشخیص میدید زمان پیغمبر اکرم؟ گفتن که ما از روی محبت علی ابن ابی طالب تشخیص میدیم. هر کی محبتش به حضرت کم بود میفهمیدیم منافقه یا محبت نداره. هر کی واقعا علی ابن ابی طالب رو دوست داشت میفهمیدیم چیه؟ منافق نیست. ما که تشخیص نمیدیم کی منافقه کی منافق نیست. هی هم آیه نازل میشه بعضیا منافقن بعضیا منافقن، آدم نمیدونه. ولی مثلا حالا یه آدم حسابی بیاد تو این جمع، حالا منم این مقدارم به خودمون نسبت ندید، بیاد بگه الحمدلله جلسه خوبی دارید ولی یه تعدادی از شما منافقید، بر هممون نمیگیره؟ این همین بود دیگه. آخه قرآن نازل میشه تو مدینه، اینا هم جمعشون چند هزار نفر بیشتر نبودن، بعضی تو منافقی. آقا همه هم دیگه نگاه میکردن کیه اون منافق؟ خیلی چیز میشه دیگه، جور خاصی میشه. لذا اینا پچ میفتن دیگه که حالا کی هست. ما عادتمونه، عادتمون بود که از روی محبت علی ابن ابی طالب منافق تشخیص میدادیم. درسته؟
چرا؟ چون منافق یه استکباری در درونش داره و این استکبار و این کبریایی موجب میشه که نتونه محبت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بپذیره. تزکیه نمیشه درونش، پاک نمیشه از اون تکبر و کبریایی، نمیتونه با علی ابن ابی طالب کنار بیاد. محبت علی ابن ابی طالب رو در دلهای خودمون بالا ببریم، بگذاریم علی امیر المؤمنین ما باشد، امیر ما باشد به تعبیر دقیق تر، و بگذاریم در مقابل علو و عظمت علی ابن ابی طالب کوچیکی کنیم و علو و عظمتش رو بپذیریم. این تعبیر رو رسول خدا درباره هیچ کس به کار نبردن، هیچ امامی، هیچ معصومی، حتی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها به کار نبردن. کدوم تعبیر رو؟ میفرماد علی جانم میخوام یه چیزایی درباره تو بگم، میترسم بگم، میترسم مردم تو را خدا بپندارند. بعد از تریه ذات و ثلاثه یکی از مواردشی که پیامبر گرامی اسلام در مورد علی ابن ابی طالب بعد علی ابن ابی طالب علیه السلام همین جمله رو فرمودن اگر اونا رو بگم مردم خاک قدمای تو رو توتیای چشم میکنن، ولی نمیتونم بگم، بگم خیلی ها فکر میکنن تو خدایی. چرا امام حسین کسی فکر نمیکنه خداست؟ چرا امام حسن کسی فکر نمیکنه خداست؟ چرا از زهرا کسی فکر نمیکنه خداست؟ چرا پیغمبر کسی فکر نمیکنه خداست؟ چرا باید علی ابن ابی طالب رو اشتباه بگیرن با خدا؟ چون اون ویژگی علو و عظمت پروردگار که در علی ابن ابی طالب تجلی میکنه آدم رو به اشتباه میندازه. بعضی میگن خدا خودشه دیگه، الله اکبر دیگه خودشه دیگه. و این چه حسی پیدا میکنه که بعد این اشتباه رو میکنه؟ اون حس جالبه، از علی یه عظمتی میفته تو دلش، قاطی میکنه، فکر میکنه خداست. این پیشبینی رسول خدا خیلی جالبه که از همون زمان ائمه معصومین علیهم السلام این رواج داشت بعضی ها اشتباه بگیرن علی ابن ابی طالب با خدا. اساساً میدونید یکی از مهمترین یا مهمترین وصفی که از خدا در دل هر مؤمنی پدید میاد احساس عظمته. در خطبه حما هم میفرماد عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. خالق در جان اینها عظمت پیدا میکند. فصغر ما دونه فی اعینهم، در چشم اینها بقیه عالم خار میشن. علی ابن ابی طالب خدا درش یه عظمتی قرار داده. هر کی بتونه دوستش داشته باشه تکبر نداره. هر کی این عظمت علی ابن ابی طالب رو بپذیره. لوتیوار، اینایی که تو گود زورخونه میرن دنبال بزرگ شدن، دنبال عظمت یافتن، اینجوری خاکساری میکنن برای علی ابن ابی طالب علیه السلام، خیلی اسرار داره. حضرت امام توی یکی از صحبتاشون درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام از ارادت اهالی گود زورخونه نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام یاد میکنن، یکی دو بار یاد میکنن. من اینجوری که یادم هست اونقدری که حضرت امام درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام سخن گفتن در مورد امام حسین سخن نگفتن. اینجور که یادم هست یه بار من جمع‌آوری میکردم کلمات از امام رو. جایگاه ویژه‌ای داره. خداوند متعال علی ابن ابی طالب رو قرار داده برای اینکه خاک پاش بشیم. نمیدونم چجوری باید این رو تعبیر کرد. نمیخوام توی بحث دیگه ای هم وارد بشم. اون بحثم اینه که اساساً میدونید بزرگ شدن، بزرگی کردن، عظمت یافتن یکی از بزرگترین آرزوهای انسانه، اگه نگیم بزرگترین آرزوی انسانه. محبوب شدن، نعمت گرفتن، راحت بودن، اینا جزو انگیزه های کلیدی انسان هستن، ولی اونقدر در جان انسان تأثیر ندارن که بزرگ شدن جزو نیازهای کلیدی انسان هستن. برای چی بزرگ شدن جزو نیازهای کلیدی انسانه؟ چون اصلا ما خلق شدیم بزرگ بشیم، لایق دیدار خدای بزرگ بشیم. درسته؟ ما برای ملاقات خدا آفریده شدیم دیگه. خدا بزرگه. به همین دلیل که سر سجاده نماز مدام میگیم الله اکبر، نمیگیم الله رحمان. همش از کبریایی صحبت میکنه، چون ما با کبریایی کار داریم. تو هر رکعت نماز دو تا سجده داره، یه دونه رکوع داره، همش تذلل هست، همش فروتنی هست، چون نقطه مقابل این تذلل و فروتنی اون کبریایی و عظمته. ما باید تناسب با عظمت پروردگار پیدا بکنیم. وقت نهایت فروتنی باید پیدا بشه تا در مقابل اون نهایت عظمت تناسب با هم دیگه پیدا بکنیم. راز زندگی ما و راه ما تناسب پیدا کردن با اون عظمته. پس آرزوی هر انسانی مستعد شدن و بزرگ شدن برای دریافت اون خدای بزرگه. و این بزرگ شدن جز با تذلل نیست. هر کسی عجله کنه برای بزرگ شدن، یا از بیراهه بره برای بزرگ شدن، یا ادعا بکنه و توهم بکنه که بزرگ شده، هر سه حالتو بهش میگن تکبر. بعد خدا برای این که ما در مقابل او آن تذلل لازم رو پیدا بکنیم، الهی همه عالم فدای وسیله‌ای که خدا پیدا کرده، پیدا که تعبیر ناسوابی است، تعیین کرده، و اون وسیله هیچ وسیله‌ای نیست جز علی ابن ابی طالب. نهایت تذلل رو که پیدا کردی در مقابل خدا، خدا میفرماید خب الان محکت میزنم، علی ابن ابی طالب رو میاره مقابلت. اگه یه ذره به علی ابن ابی طالب تکبر کردی، دروغ داری میگی. همه الله اکبرات دروغه. انا ربکم الاعلاس، الله اکبر نیست. نگفتی خدا بزرگ است، گفتی من بزرگم. خالی بستی گفتی الله اکبر. میخواستی بگی انا ربکم الاعلاس، زورت نرسیده به خدا، خالی بندی کردی گفتی حالا بزی کار را بیفته فعلا. علی ابن ابی طالب علیه السلام محک این است که آیا ما تکبر از دلمون خلع شد یا نه؟ آیا ما نهایت تواضع رو پیدا کردیم مقابل کبریایی خدا یا نه؟ علامت صدق الله اکبر ماست. خیلی باید نسبت به علی ابن ابی طالب افتاده حالی کنیم. بعد یک محبتی از حضرت به دل ما خواهد نشست. این محبت نتیجه آن افتاده حالی است. در حالی که درباره امام حسین فداش بشم اینجوری نیست. یه ذره آدم باشیم، عاطفه داشته باشیم، امام حسین رو دوست خواهیم داشت. آقای گاندی گفت ببین من مرید امام حسین شما شیعیانم. مظلوم همه رو جذب میکنه. الهی فدای علی ابن ابی طالب بشم که همه رو جذب نمیکنه. بدن حسین فاطمه رو قطعه کردن، اما هیچ کجا لعنش نکردن. امیرالمؤمنین اون همه به مردم خدمت کرد تا سالها اون کینه خودشون رو ابراز میکردن. من یه تأملی کردم، شما هم تأمل بکنید. آیا تا حالا یکی از اولیاء خدا رو بالا منبرها تا سالیان طولانی اقوام و ملتهایی که حتی او رو ندیدن شده لعنش بکنه؟ کشتن دیگه، خب کشتید دیگه، تموم شد. مظلوم واقع شده اما کسی لعن نکرده. یا علی ابن ابی طالب، همه ی عالم خاکسار عظمت تو. حق داره فاطمه زهرا بر دامنه این قله رفیع خود رو قربانی کنه که به همه نشون بده که علی کیه. حق داره خانه کعبه سینه بشکافه وقتی علی میخواد به دنیا بیاد. غرض آمد، مقصود حاصل شد. خانه کعبه علامت معبوده، وقتی به علی میرسه که مقصود عبادته سینه خودشو میشکافه، مادر علی رو در آغوش میگیره. یا علی ابن ابی طالب، تو کی هستی؟ از عظمت علی ابن ابی طالب همین بس که فرمود. ببینید، من شب قبلم عرض کردم، امشبم تأکید میکنم، دوباره میگم این حرفا ذوقی نیست انشالله ها. یه کمی تفکر کنیم در آیات پروردگار عالم که امیرالمومنین فرمود انا آیت الله الکبرا، من بزرگترین نشانه خدا هستم. خدا فرمود در آیات من تدبر کنید، هر کی در این دنیا تواضع پیدا نکرد کجا تواضع پیدا خواهد کرد؟ یا من فی الممات قدرتو، یا من فی الحساب حیبتو. وقت در هر دو تا جا میبینی علی هست، و من یموت یرنی، هر کی بمیره منو میبینه. اذا بلغت الحلقوم، وقتی جان به گلوگاه میرسه، یعنی خدا گردن آدمو گرفته میکشه رو خاک، آدم اول خاکساریش مقابل پروردگار. خب بقیهش هم بگو دیگه، فارسیش میشه چی؟ هیچی. میان گردن آدم رو میشکنن جلو پای علی ابن ابی طالب، چشم تو باز کنی علی بالات وایساده، دوست علی باشی، علی بغلت میکنه میگه اینو نزنید، این افتاده من هست. فرمود من احبنی وجدنی عند مماته حیث یحب، هر کی منو دوست داشته باشه منو میبینه هنگام مرگ خودش هر جوری دوست داره تحویلش میگیرم، میخوای از زمین بلندت کنم. یا من فی الحساب حیبته، ای خدایی که حیبت او در حساب معلوم میشه. حساب دست کیه؟ دست علی ابن ابی طالب، قسیم الجنت و النار. انشالله اونایی که آقای ما رو اذیت کردن روز قیامت بیان عظمت علی رو ببینن، خودشون سرشون رو بندازن پایین برن جهنم، ما اونجا سرمون رو بالا بگیریم علی جانم، علی جانم. بریم کنار بستر امیرالمؤمنین یا نه؟ میگن شهدا صحرای محشر با همون وضع وارد صحرای محشر میشه. یا علی ابن ابی طالب، ما هیچی، عاشقان تو طاقت دارن فرق شکافته تو رو ببینن، عاشقان تو عددی نیستن در عالم مقابل فاطمه زهرا، فاطمه زهرا طاقت داره فرق شکافته تو رو در اون دنیا ببینه. علی حتما مولا استثناء هستن. خدایا دیگه صحرای محشر که وقت قتل عام نیست که، این بچه شیعه ها، این بچه های از به زهرا ببینن فرق آقاشون با شمشیر شکافته شده اونجا دوباره میمیرن که. همه این شهدا رو با زخمهاشون وارد صحرای محشر کن جز علی. حالا شما بگو چرا فاطمه زهرا دق کرد؟ من از شما میپرسم آیا فاطمه عظمت علی ابن ابی طالب رو میدید یا نمیدید؟ تو رو قرآن به من جواب دادید. آیا عظمت این قله رفیع رو میدید یا نمیدید رفقا؟ میدید؟ یه دفعه ببینه 4 آدم عرازل و اوباش تناب به گردن این قله رفیع کشیدن دارن میبرن، معلوم فاطمه فجعه میکنه، معلوم فاطمه میمیره. www.bayanmanavi.ir